الله علیه و آله هنگامی که اعراب مشغول برده فروشی و زنده به گور کردن فرزندان خود بودند نمود داشت.
معامله معامله است. از تو فرع پول مرا بیاور، زنت را ببر.
ارباب بد آوردم، در گله هم مریضی.
من نه مریضی میشناسم نه بوز. تو را میشناسم، رفع پول من همین است. پرتش کنه درون.
ارباب سهر کن به من بار زده.
سلام بر عموی بزرگوار.
محمد خوب قد کشیده.
سوایبه را به بچه هایش ببخش.
او قول داد در مدت معین دو برابر پول را پس بده. زنش را هم گروه پول گذاشت.
زنش را آزاد کن، او روزی کمک تو را جبران می کند.
او چگونه بود که توان ندارد؟ آن زمان که برایم کار میکرد نان زن و بچهش را میدادم. تمه کرد و پول خواست تا خودش کار کند. من توان وقت بد او را نمیدهم.
فرصتی به من بدهید اما تا قرضش را بپردازم. اگر نتوانستم برای شما کار میکنم.
تو؟ چه کسی ضمانت تو را می کند؟ ابو طالب؟
مگر نه اینکه محمد امین است؟ ضمانتش راستگویی اوست. امروز روز بزرگیست. محمد پا به خانه گذاشته. یک بار برادرزادت چیزی از تو خواسته. بگو در میدان دست نگه دارد. چرا معطلی؟
سنش را برگردانید.
صبیره کنیز من بوده. قرار است بابت آزادی او محمد را بیشتر ببینید. این عهدیست شایسته.
پیمانت یادت نرود؟
سر پیمانم هستم.
ساده بودی که یکی پسر است.
پس
کو؟
از رایدون آمدم
که
سبایی
دخترم را ببینم.
بگذار یکی زنده ببرد، برایت کلیزی میکند. چه نام نارش را
بدهید؟
آقابت اسیمی
کلیزی
خبیلی
شوهر
برود. نارش نام را از رقای خودم
به او میدهد. بگذار زنده بماند. خودت مایه ننگی. زنان مردم پسر می آورد که به وقت جنگ و کارشان سر بالا گیرند.
بگذار زنده بماند.
تو کیستی؟
دختر شماست نه؟ خیلی شبیه شماست. چشمهای قشنگی دارد مثل خودتان. کاش عمرش دراز باشد و بچه هایی بیاورد و چشم های شما بر زمین باقی بماند. خوش به حال شما که دختر دارید. دختر رحمت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
خب عزیزان شنونده، رسیدیم به ساعت 21 و 35 دقیقه و 24 ثانیه با برنامه شجره طیبه، همچنان از شبکه رادیویی قرآن در خدمت شما و در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین لطفی زاده هستیم. بحث در مورد رسالت پیامبر در مورد قرآن بود که مباحثی مطرح شد و همچنین آموزش و حفظ قرآن و تبلیغ و چگونگی اون توسط حافظان قرآن که پیامبر دستور داده بودند. حاجای لطفی زاده، پیامبر برای ترویج قرآن از چه راه‌های استفاده می‌کرد؟ چه کار می‌کرد؟
بله، حالا علی‌رغم همه زحماتی که در راه تبلیغ و ترویج قرآن کریم و اسلام به طور کلی به هر حال با وضع فرهنگی که کمی هم توضیح دادیم، زوایا و فضای اون زمان رو پیش روی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بود، اما این بزرگوار از هر فرصتی برای ثبت و قرائت و حفظ و ترویج و تبلیغ قرآن کریم استفاده می‌کردن. مثلا به عنوان نمونه، وحی که نازل می‌شد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرائت می‌فرمودن، یه عده‌ای بودن اینا حفظ می‌کردن، بعضی دیگه بودن می نوشتن.
بله.
و مثلا در تاریخ یا روایات تاریخی اومده که تعداد حافظان قرآن کریم، حالا نه البته کل قرآن کریم،
بله،
هر کسی حالا بخشی از قرآن کریم رو حفظ بود، لزوماً در اون زمان کم هم نبوده. لابلای صفحات تاریخ که انسان میگرده میبینه که مثلا در دو تا جنگ فقط مجموعاً بعضی از روایات تاریخی به ما نشون میده که نزدیک به 140 نفر از قرا و حافظان قرآن کریم کشته شدند. حالا در این جنگی که شکل گرفته، البته این ممکنه در دو طرف بوده باشه،
بله،
این نشون میده که تعداد پس تعداد کمی هم نبوده. یعنی این اثر کرده بود این روش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. باز در یه نقلی داریم که در زمان اون بزرگوار 10 نفر حتی حافظ کل قرآن کریم بودن، در صدر همه امیرالمومنین،
بله،
علی علیه السلام،
که هر آیه نازل میشد پیامبر بیشون
میخوند. بله. همینطوره. باز یه کار مهم دیگری که به عنوان معلم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام میدادن این بود که وقتی آیه نازل میشد حضرت املا میفرمودن، عده‌ای می نوشتن که حالا بعضیا گفتن مثلا تا 40 نفرم،
بله،
کمتر یا بیشتر افرادی بودن مثلا خاص این کار انجام میدادن، حضرت یک امتحانی هم حالا به تعبیر امروزی عرض میکنم
میگرفتن
که خب، بله، حالا بخون مثلا ببینم چی نوشتی که یه وقت اشتباه هم ثبت نشده باشه.
بله.
یعنی یک باز تأکید و یک بازبینی و ویرایشی هم اگر نیاز بود انجام میداد. روش دیگه این بود که خود حضرت هم از هر فرصتی برای قرائت قرآن کریم استفاده می‌فرمودن تو جامعه تا قرآن کریم اینجوری ترویج بشه. مردم نگاه می‌کردن، الگو قرار می‌دادن، بهترین الگو رو که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود و همون کار رو انجام می‌دادن. مثلا شما مستحضر دیگه، یکی از روایات مشهور اینه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مسبحات رو هر شب بعضیا نوشتن که میخوندن، همین سوره هایی که با تسبیح خدای،
بله،
سبحان شروع میشه. البته حالا 5 تا 7 تا 9 تا گفتن، ولی مشهورش همون مسبحات ست هست، 6 تا سوره حدید و حشر و صف، جمعه، تقابون و اعلا، که حالا خواص و فضیلت زیادی داره. یکیش اینه که در این 6 سوره آیه است با فضیلتی برتر از 1000 آیه. انشالله همه ما هم به همین روش از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم الگو بگیریم و اونسمون با قرآن کریم روز به روز بیشتر بشه
انشالله. و ما همکار گزارشگرمون هم یک گزارش تهیه کردن، این گزارش رو هم بشنویم.
بله.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم محضر نورانی شما شنوندگان محترم برنامه شجری طیبه رادیو قرآن. جا داره که پیشاپیش فرا رسیدن سالوز غمبار و حزن‌آلود رحلت پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم رو محضر شما عاشقان اون پیامبر بزرگوار و اهل بیت طاهرینش تسلیت و تعزیت عرض بکنم. توفیق دارم که هم کلام بشم و هم سخن با یکی از مدیران و فعالان عرصه فضای مجازی در نیروهای مسلح که حالا باشون بیشتر آشنا میشین و ان شاءالله گفتگویی رو در معیتشون انجام خواهیم داد. سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه ان شاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم ایام سراسر حزنه در واقع دهه پایانی ماه صفر رو، صفر و مظفر رو تسلیت عرض میکنم خدمت شیفتگان آل الله، شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت. انشاءالله که در عزای خاندان عصمت و طهارت معجور باشند و انشاءالله که پیروان صادق و صدیقی در این مسیر بوده باشند.
انشاءالله الرحمن. خیلی سپاسگزارم، خودتون رو معرفی بفرمایید برای شنوندگان برنامه تا در خدمتتون باشیم.
سلمان اکبری پاکرو هستم، در اداره فضای مجازی سازمان عقیدت سیاسی ارتش در خدمت جامعه ولایی مکتبی و مؤمن و مقید و معتقد ارتش جمهوری اسلامی ایران هستم.
خدا انشاءالله به بازوان شما همت و قدرت بیشتری بده، همواره بتونید در خدمت قرآن کریم، ارزش‌های اسلامی و اطلاع رسانی باشید در راستای ارتقای عظمت و اقتدار امت اسلامی. خب مطلع هستید که متاسفانه در ماهای اخیر چندین بار حدک حرمت شد به ساحت مقدس قرآن کریم، قرآنی که چراغ راه همه مسلمان ها هست، و با توجه به این که شب رحلت به پیامبر مکرم اسلام رو هم داریم سپری میکنیم، پیامبری که آورنده این کتاب عظیم و گرانسنگ هست، دیدگاه شما در ارتباط با حدک حرمتی که به ساحت مقدس قرآن شد این روزها و تأثیری که میتونه بر روی جامعه جهانی داشته باشه چیه؟
نکته مهمی که اینجا وجود داره اولا اینه که اونها دارن خاک بر خورشید میپاشند و با دهانهاشون سعی میکنند که شعله رو خاموش بکنند، شعله نور حق رو خاموش بکنند، و قطعاً چیزی جز خودشون و اطرافیان خودشون در این معرکه آسیب نخواهد. این اتفاق مهمی که این وسط داره میفته. اینقدر این قرآن عظمت داره و اینقدر زیباست که خودش پاسخ جذاب به این موضوع و موقعیت داده. من اینو سالها پیش خدمت یکی از اساتید بزرگوار قرآن بودم و سوال کردم، گفتم که یک رهنمود قرآنی به من بدید. فرمودن که ولا تحسبوا الذين يحسبون الله علما بغير علم، همچنین عبارتی که اونها جاهلانه و بدون علم دارن جسارت میکنن، شما متین باشید، شما کرامت داشته باشید، شما مثل اونها رفتاری که اونها بروز میدن رو بروز ندید، قطعا اونها پاسخ خودشون در زمان مناسب دریافت خواهند کرد. شما مثل اون پیامبری که این کلام نورانی رو آورده با اون آیات رحمانیش زحمت بکشید و دعوت به آیات خدا و کلام خدا بکنید و جذب بکنید مخاطبین رو. اون کسانی که دارن این اشتباه بزرگ رو مرتکب میشن که به قرآن، به کلام خدا، خدای نکرده جسارت و اهانت و حدک و حرمت میکنن، و این رو عرض بکنم خدمت شما، تو مجاری سفین هم این اتفاق افتاد. حضرت همین فهم بودن که اونی که داره اتفاق براش مطور پوست و مرکبه یا کاغذ و مرکبه داره اتفاق براش مطور، کلام خدا ذره این نقص درش اتفاق نخواهد افتاد. با اینجور مرکبه کلام خدا ماندگار، جریان ماندگار تاریخ و سالهای سال قرن هاست که مونده بدون کوچکترین تغییری. جریان تاریخ رو تونستن تغییر بدن، اتفاقاتی افتاد، مسیر قدرت اسلامی رو جا به جایی های توش انجام دادن، ولی در کلام خدا کوچکترین تحریفی کسی نتونست ایجاد بکنه به خاطر جاذبه معنوی و به خاطر تضمینی که خود خدا حضرت حق درباره این آیات کرده بود، ماندگاریش حفظ شد و ماند. امروز هم خدمت شما عرض میکنم این جسارت ها، کوچکترین خدشه‌ای، کوچکترین غباری به ساحت کبریای قرآن نخواهد نشاند. قرآن را اگر اونها بخونن، یک بار مراجعه بکنن، چهار تایش رو حتی نادانسته ترجمهش رو بخونن، گیرایی این کلام چنان جذبشون خواهد کرد، چنان به منشأ حق وصلشون خواهد کرد که خودشون باورشون نمیشه. مگه نداریم در طول تاریخ سران مشرکین در اون مقطع زمانی میرفتن و شبانه مینشستن آیات قرآن رو دم منزل پیامبر گوش میکردن، که این کلام کلام فوق بشری است، کلام فوق العاده جذابی است که مسیر جذابی رو داره ارائه میده، به دل مینشینه، چون با حقیقت فطرت انسان ارتباط داره. اینها مگه به جای اینکه این کار رو انجام بدن بازش کنم اون قرآنی رو که به دست گرفتن، که میترسن ازش، گوششون رو گرفتن، چوب پنبه تو گوششون کردن که یه وقت نشنون، اگر یک صفحه رو باز کنن بخونن دیگه باقاشون اجازه این که حتی بدون طهارت به این صفحات دست بزنن رو هم نخواهند.
خیلی استفاده کردیم. اگر فرمایشی پایانی باقی مونده در خدمتیم و یا نه که شغل به خداوند میسپاریم.
امیدوارم آیه قرآن در زندگی همه عزیزان تسری پیدا بکنه. صحنه رفتار و سلوک نبوی در مشی و رفتار همه عزیزان پیرو و این خاندان اسمت، این خاندان بزرگ و مکرم تسری پیدا بکنه و جریان پیدا بکنه. لکن فی رسول الله اسوه حسنه، در کلامش، در مشیش، در رفتارش، در ادبش، در همه چیش ما باید الگوگیری کنیم و استفاده بکنیم.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم، و از شما شنوندگان ارجمند هم کمال تشکر رو دارم که گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای اکبری پاکروی بزرگوار. تا سلامی و کلامی دوباره شما رو به خداوند بی نظیر و بی مانند میسپارم. یا حق، خدا نگهدار.
خب خیلی متشکریم. کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. آجای لطفی زاده، من فکر کنم یه جمع‌بندی بعد از موضوع داشته باشیم و بعد هم خداحافظی بکنیم.
بله، به نظرم بهترین جمع‌بندی این است که مرحوم علامه شرف الدین رضوان الله تعالی در کتاب المراجعات که بیش از 100 تا نام است، در احوال برخی از بزرگان آوردند که نه شب تا صبح نگهبانی میدادن، به تعبیر از آیت الله جوادی آمونی خدا حفظشون کنه، در کتاب اسرار عبادات نقل فرمودن از اون کتاب اولی که اسم آوردم، یعنی نگهبانی میدادن که این خانه نورانی بمونه، خانه روشن بشه. یکی میخوابید،
بله،
یکی قرآن میخوند، اون یکی میخوابید، دو نفر میخوابیدن، یکی دیگه قرآن یا نماز میخوند. انشالله همه ما سعی بکنیم خانه هامون رو روشن نگه داریم و ملائکه وقتی نگاه میکنن خانه ما رو مثل خانه زهرای مرضیه سلام الله علیها تابناک ببینند.
انشالله هر خانه‌ای که درش قرآن تلاوت بشه مطمئنن با برکت هست. سپاس از شما حاجی لطفی زاده عزیز و تشکر از شما شنوندگان گرامی. التماس دعا، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همکاران خوبم در ویژه برنامه شجره طیبه. انشاءالله که از همگی قبول باشه عزاداری هاتون. یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند و دقایق پایانی این نوبت کاری هست. از همه شما خوبان سپاسگزارم برای همراهیتون و باتون خدافظی میکنیم تا سلامی دیگر. التماس دعا و خداوند یار و نگهدار همه شما باشه. عرض ارادتی خالصانه داریم به محضر شریف حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سبط اکبر امام حسن مجتبی علیه السلام.
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیش مندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات سوره مبارکه مائده هستیم و در این برنامه آیه 8 رو با یکدیگر گفتگو می کنیم. آیه شریفه‌ای که خداوند در سیاق آیات قبل اشاره می فرموید که اگر شما یک دستور اخلاقی و یک مبنای اعتقادی رو در زندگی در نظر داشته باشید، در تمام امور اخلاقی می توانید موفق باشید. و اصولاً به لحاظ دستورالعمل اخلاقی که بزرگان اخلاق و پرچمداران سیر به سوی انسانیت یعنی انبیا و اولیای الهی به ما دادند، طبیعی است که انسان نمیتواند یک جا با تمام جنود شیطان و صفات زشت نفسانی مبارزه بکند. بنابراین راه او این است که با فرمانده اونها به اصطلاح یعنی اون رئیس همه امور زشت مبارزه بکند و ملکه صفات حمیده رو در یک نقطه در درون خود ملکه بکند که به دنبال او همه صفات خوب در انسان شکل می گیرد و متقابلا همه صفات زشت از او رخت برمی بندد.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
خداوند در آیه 8 اشاره به همین دستورالعمل میکند و میفرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، ای اهل ایمان همواره نه تنها برای خدا به پا بخیزید بلکه قوام برای خدا باشید، یعنی مبالغه در قیام کردن، تمام وجودتون، همه امکاناتتون و خلاصه همه هستی خودتون رو به کار بگیرید برای اینکه فقط و فقط برای تحصیل رضای الهی در زندگی عمل کنید و در روابط خانوادگی و اجتماعی هم شهداء بالقسط باشید، یعنی کسانی باشید که گواهان به عدل و داد باشید. و این شهداء نه صرفا شهید در محکمه قضا باشد، بلکه اصولا در همه حالات حاضر در امر عدل و داد و رسیدگی به تعادل در امور زندگی فردی و اجتماعی و خانوادگی باشید. و بعد هم می‌فرماید ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. و معمولا در اونجایی که دشمنی شیطان کاملا آشکار می‌شود، اون زمانی است که انسان دچار غضب و کینه و نفرت می‌شود و لذا پروردگار می‌فرماید و این گونه نباشد که دشمنی با یک گروه و کینه ورزی با گروهی شما رو به این سمت ببره که با اونها به ظلم رفتار کنید، که ظلم سرمنشأ و محور سایر گناهان هست. پس می‌فرماید اعدلوا، مراقب باشید، دائما در زندگی عدالت رو در نظر بگیرید که نزدیکترین امر به تقوای الهی همین حفظ عدل داد و قسط در امور زندگی است. و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. و دائما باز هم خداوند برای چندمین بار در طی آیاتی گذشت امر به تقوا می کند که حریم خداوند رو حفظ کنید، از خداوند پروا کنید، چرا که خداوند کاملا اشراف دارد و آگاه است به آنچه که شما عمل می کنید. عنایت دارید که این تعبیر رو در آیه 135 سوره مبارکه نساء هم که قبلا گذشت داشتیم، با یک تفاوت جزئی. عنایت دارید در اونجا بود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، در اینجا می فرماید کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. تغییر تعبیر یک ظرافت هایی رو به دنبال داره، اما اون چی که مهمه در هر دوی آیه سخن از این بود که انسان در اون جایی معمولا دچار لغزش می شود و از عدالت فاصله می گیرد و به عبارت دیگر خدا رو در زندگی فراموش می کند، که روابط گروهی، روابط خانوادگی، روابط قومی و محبت ها و یا متقابلن بغض به طرف مقابل انسان رو از انصاف و عدالت دور می کند.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
در سوره مبارکه نساء بلافاصله فرمود کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، که ولو در ارتباط با پدر و مادر و فامیل و یا حتی خودتون باشه اون عدالت رو حفظ کنید. اگر بناس بر علیه خودتون و یا بستگان حکم کنید حکم کنید و یا شهادت بدید و یا بر لهشون. در این آیه شریف هم باز همین تعبیر دارد، می فرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله. قوام مبالغه در قیام، یعنی بسیار و بسیار امورتون رو برای خداوند قرار بدید و برای تحصیل رضای الهی. و بعد هم می فرماید شهدا بالقسط. شهدا جمع شهیده، شهید به معنای شاهد یعنی حاضر. پس شهدا بالقسط یعنی دائما به واسطه اون عدل و قسطی که در زندگی به کار میبرید شما به گونه‌ای باشید که گویی دائما حاضر در نزد این مقام باشید. خاطرتون هست در آیه همین سوره مبارکه نساء اشاره‌ای داشتم به آیه 27 سوره مبارکه اعراف که خداوند درباره شیطان میفرماید شیطان بسیار خبیث است، دشمن قسم خورده شما هاست، از اون راهی که شما فکرش رو هم نمی کنید به شما حمله می کند. آیه شریفه این گونه بود که فرمود یا بنی آدم لا یفتنن نکم و شیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. ای فرزندان آدم مبادا و مبادا که شیطان شما رو به فتنگری بیندازد، همونطور که پدر و مادر شما رو از بهشت دور کرد و اولین کاری که کرد این بود که لباس اونها رو از بدن اونها خارج کرد، یعنی به عبارت دیگر اون حریم حیا، حریم حفظ محرمات الهی و عیوبی که انسان در زندگی دارد اونها رو برای او عادی کرد. لیوریهما سوآتهما، تا در نتیجه زشتی های اونها رو به اونها نشون داد. و بعد می فرماید انهو در برای همه شما بنی آدم سیره و سنت شیطان این است که دائما دارد شماها را رصد می کند. انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. شیطان و جنود شیطان، انسانهای شیطانی دائما شما را رصد می کنند، از اونجایی که شما اونها را نمی بینید و فکرش هم نمی کنید به شما حمله می کنند. بنابراین انسان باید مراقب باشد از جاهایی که شیطان به او حمله می کند. عبارت هست از لحظه شهوت، لحظه غضب، لحظه کینه‌ورزی به کسی، لحظه دشمنی و یا شدت محبت به یک گروه و با یک کسی، که معمولا در این جور موارد انسان بداند که شیطان و جنود شیطان کاملا در معرض حمله اینهاست و در نتیجه در برابر اونها به زمین می‌خورد. پس این که می‌فرماید کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، اشاره به همین داره که نه تنها انسانی عادل باشید بلکه حاضر در نزد قسط و عدل و داد باشید و هرگز عدول از مسیر عدالت و انصاف در زندگیتون نکنید، که اگر این کار رو بکنید بدانید که سایر خوبی‌ها و کمالات نفسانی برای شما نه تنها به سمت شما میان که جوشیدن میکنند برای شما. این تعبیر قوامین لله و شهدا بالقسط اشاره به همین نکته داره که انسان وقتی که دائما در نزد پروردگار به خودش رو دائما در تحت ولایت الهی ببیند و خودش دائما در تحت کنترل و عدل و قسط و داد قرار بدهد و شاهد بر اونها باشد، بداند که هرگز از طریق مستقیم و جاده صراط مستقیم عدول نخواهد کرد. ادامه آیه شریفه رو اجازه میخوام در طی برنامه بعد به محضرتون ارائه کنم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعظما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم، اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم.
پرسیدم اینجا؟ گفت
رادیو قرآن، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
میخوانم اینجا رادیو قرآن.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.